یک داشتم تو را با حواس های شوم تو پنداشتم چونین که نیه آشنای من شبها براو با خلوت دیوان فاسا شبها براو با خلوت دیوان فاسا بر هر لبه که خواست دلت با سهاشگن دیگر تو آن فرشته پاری ننستی دیگر تو آن فرشته پاری ننستی ای کاش با تو هیچ مقابل نمی شدم ای کاش با تو هیچ مقابل نمی شدم
از اینکه ما را با برنامه گلچین موسیقی همراهی میکنید از همه شما سپاسگزاریم و دعوت میکنم تا پایان برنامه امروز را بشنوید.
گم کرده راهم راه زندگی را گم کرده راهم راه زندگی نی امید نی پناه نی امید نی پناه سر را سر را گم کرده را مشکل گشایه غمم را
شنونده آهنگی بودید با صدای احسان امان از برنامه گلچین موسیقی. انشاءالله که از شنیدنش لذت برده باشید. خانم فاطمه احمدی از شهر هرات سلام گفتن با برنامه گلچین موسیقی و آهنگ خواستن با صدای مرتضی پاشایی که آهنگ درخواستیشان همین لحظه تقدیم حضورشان میشه.
امشب میخوای بری بدون من خیسه، چشای نیمه جون من حرفم نمیشه باورت، چی کار کنم خدایا؟ که بشکنم عشقم، بذار نگات کنم یکم، شاید با هم بمونه دستای ما. به جون تو دیگه نفس نمونده واسه من، مرا تو هم دیگه دلم رو نشکن، دلم جورا چشات داره میمیره، نگام نکن بذار دلم بمونه روی پا، یه ذره آخه مهربون باش، خدا ببین چجوری داره میره. شدم آروم، میگی که جون بلب شدم امشب، بمون اگه بری چیزی درست نمیشه. زاده نمیشه بی خبر بری بشم، بگو نمیشه بگذری از من، بگو کنارمی همیشه. تو رو خدا ببین چه حالیم، نگو که میری، دلم میخواد که دستمو بگیری، نرو بدون تو شکنجه میشم، پیشم بمون دیگه چیزی نمیگم، آخریشه کسی واسم شبیه تو نمیشه، بمون الهی من واسط بمیرم.
خب دوستان عزیز، رسیدیم به پایان برنامه امروز گلچین موسیقی و آهنگ پایانی امروز کاریست با صدای فرزاد فرزین با نام بی انتها. با تقدیم این آهنگ از همه شما خداحافظی میکنیم. خدا نگهدار.
بمیرم من واسه عشق دوتامونو، واسه تنهایی بی انتهامونو، کی باید جمع کنه این قلب داغونو؟ تو رفتی یا غمت یه شب آبم کرد، ببین دنیا منو بی تو جوابم کرد، تو رفتی حرف این مردم خرابم کرد، تو رفتی زندگیمون رفت، یه عاشق زیر بارون رفت، دیدی آخر یکیمون رفت کجایی؟ بمیرم بهتر از اینه، همه دوره توی این سینه، تموم شد غمگینه، کجایی؟ میتونم برم از خونه بیرون، نه از فکر تو دیوونه بیرون. تو نیستی یا هنوز بارون بیرون، توی سی و هنوز اسمت عزیزه، رفیق قلبی که بی تو مریضه، همین تنهایی بی همه چیزه. تو رفتی زندگی بوم رفت، یه عاشق زیر بارون رفت، دیدی آخر یشیمون رفت، کجایی؟ بمیرم بهتر از اینه، همه تونه تو این سینه، تموم شد
همراهان ارجمند. در ادامه برنامه‌های رادیو دری، اکنون نوبت می‌رسد به برنامه پزشکی ضربان. مدت این برنامه 25 دقیقه است.
ضربان.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای خداوند عزیز دلها. بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان عزیز، سلام و احترام ما را پذیرا باشین. بسیار خوشحال هستیم که بازم در خدمت شما هستیم از برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری، صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. وقتتان بخیر. عزیزان گرامی، امروز در خدمت کارشناس محترم برنامه، دکتر معالج جناب آقای دکتر محمد صادق کشمیری، فوق تخصص امراض قلب و عروق هستیم تا در مورد یکی از شایع‌ترین و خطرناک‌ترین بیماری‌های بشری، یعنی فشار خون بالا یا هایپرتنشن صحبت بکنیم. در جلسه قبل اگر شنوندی برنامه ضربان بوده باشین، گفته شد که فشار خون بالا یک مریضی خاموش و پنهان است که اکثریت آدمایی که فشار خون بالا دارن، متاسفانه چون هیچ علامت و نشانی ندارن، متوجه مریضی خود نیستن. همچنین در مورد اونایی که ممکن است علامت داشته باشن، گفته شد که سردرد، درد پشت سر و گردن، سرگیجه و گنگسیت گاهی ممکنه اولین نشانه های فشار خون بالا باشد. دکتر صاحب یادآوری کردن که آدمایی که فشار خون نرمال و طبیعی دارن، بعد از 20 سالگی حداقل سال یک دفعه یک نوبت باید فشار خون خود را چک بکنن، ولی اونایی که مریضی دارن و دوا و دارو مصرف میکنن، اینا باید منظم و دقیق طبق نظر دکتر معالج خود مرتبا فشار خون خود را کنترل بکنن. به این مسئله اشاره شد که گاهی اطفال و کودکان و نوجوانان هم ممکنه فشار خون بالا داشته باشند که باید با نظر پزشک معالج اقدامات لازم تشخیصی برای یافتن علت این مریضیشان صورت بگیره و درمان ها و مراقبت های لازم هم انجام شود. در زمینه وقایه و پیشگیری هم دکتر صاحب کشمیری سفارشات و توصیه های خوبی داشتند. امید است که مورد توجهتان قرار گرفته باشه. ادامه بحث با ما همراه باشین. قبل شروع بحث، آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.com/dari آدرس سایت ما و دری parstoday.com آدرس ایمیل ماست. سلام و احترام ما را پذیرا باشین دکتر صاحب کشمیری.
با عرض سلام خدمت شما و شنوندگان محترم رادیو، امیدوارم که بحث خوب و مفیدی رو امروز در خدمت شما و شنوندگان عزیز در خدمتتون باشم.
دکتر سیم، تشکر از لطف مجدد شما که اجازه دادین باز ما در خدمتتان باشیم و مزاحمتان شویم. در جلسه قبل در رابطه با اقدامات وقایوی و پیشگیرانه برای که مصاب و مبتلای به مریضی فشار خونی بالا نشویم، روی رژیم غذایی، خوراکی های طبیعی و غیر فست فودی و کم چرب و کم حجم تاکید شد. در راست اون روی مصرف کم نمک بسیار تاکید شد. گفته شد که اولادها و فرزندان خود از همون ماهای اول زندگی که تازه خوردن غذا را یاد میگیرن و شروع میکنن، باید به غذاهای بدون نمک و بعد از او که کلان شدن با غذاهای کم نمک عادت بتیم. روی نقش کنترل وزن و چاق نشدن بسیار توصیه شد که کوشش کنیم اولادهای ما چاق نشوند. روی تحرک بدنی و ورزش و سپورت هم تأکید شد که باید منظمان صورت بگیره که بسیار مهم است. مسئله استرس ها و تشویش های روحی هم بسیار مهم است که باید در زندگی کمتر و کمتر باشه. اینال دکتر سیب کشمیری، این توصیه ها مثل تحرک بدنی و سپورت کردن منظم برای افراد کلانسال و بزرگا هم میتونه نقش مؤثر داشته باشه؟
حالا من با این که بحث بزرگسالانه بگیم، بهتر اصلا تعریف فشارخون رو مطرح کنیم. حالا فکر کنم دوست دارن که بدونم واقعا اصلا فشارخون به چه عددی گفته میشه. اولا فشارخون، شرایطی گرفتن فشارخون شرایط خاصی داره. اگه الان راه رسیدین، استرس و عجله دارین، همین لحظه بشینین من فشارتون رو بگیرم 16 است. ولی وقتی 5 دقیقه 10 دقیقه بشینین فشارتون میشه 13. چون اصلا ما اصولا با تحرک و استرس فشارمون بالا میره. پس اگه ما بخوایم فشار اندازه‌گیریم با تو شرایط چی؟ استیبل و شرایط با ثبات و آرامش. کسی که استرس داره فشارش بالا میره. کسی که مثلا همین الان یه قضیه چرب خورده باشه، ممکنه به طور موقت فشارش بالا بره. ما تو تست ورزش که از مریضا میگیریم به طور طبیعی اصلا باید اگه بالا نره اصلا ایراد داره. یکی پس یه شرط مهم این که اول شما برادری تو باید ثابت کنی. اول ببینین که واقعا فشارخون داری یا نه. خیلی از موقع به اشتباه به کسی میگن فشارخونی. مثلا یه مریض اومده الان سردرد شدید داره یا کمردرد شدید داره. رسید تو بیمارستان، اومدن ویزیتش کنن، یه فشاری هم ازش گرفتن، گفتن آقا فشار چه خبره، 16 فشار خون داری.
بله.
در صورتی که ایشون تو اون شرایط درد و استرس و ناراحتی فشار 16 بوده، آیا تو خونه وقتی که نشسته با آرامش و هیچ دردی نداره آیا فشارش 16 هست یا نه؟ ما اول باید ثابت کنیم، یعنی در واقع از اون چی میگن، از اون برای بوم هم نیفتیم، یعنی چیز نباشه که بیش از حد تشخیص بیش از حد فشارخون بذاریم.
بله.
تشخیص فشارخون بر اساس تعاریف بین‌المللی، گرفتن دو بار فشارخون توسط پزشک در دو جلسه مختلف، وسیله فشارسنج چی؟ جیوهی باشه. این فشارسنجی که با به وسیله مکانیکی گرفته میشه، نه فشارسنج دیجیتالی. اولا که خیلی از فشارسنج‌های دیجیتالی فشار درست نشون نمیده. ببین ما حال برای اینکه مردم بدونن، اگه خواستین فشارسنج تهیه کنین، فشارسنج موچی از نظر پزشکی قابل قبول نیست.
بله.
چون حالا من از همه مردم که نمیتونم فشار رو شاید نتونم اندازه‌گیری کنم، ولی فشار سنج دیجیتالی که خودش عدد نشون میده، خب همه میتونن استفاده کنن. اگه خواستن تهیه کنن، باید فشار سنج استفاده کنن که رو بازو بسته میشه، نه رو مچ. یک. دوم که تو چند حالت مختلف بگیرن، تو حالتی که کاملا آرامش دارن، دردی ناراحتی چیزی ندارن، تو حالتی که چند دقیقه 5 دقیقه 10 دقیقه نشسته باشن. میشو اگه فشارخون فرد رو میخواین بگیرین، حالا من چجوری نشستم اینجا؟ من اگه اینجوری بشینم یا خودمو نگهدارم، فشارم بالاتر میره. وقتی منو صندلی نشستم، باید تکیه بدم به پشت، پاهام رو زمین باشه، پاهام حاویزون نباشه و در حالت کاملا ریلکس باشم. 5 دقیقه نشسته باشم، شما فشار منو بگیرید. من اینکه مثلا رو تخت نشستم یا همون موقع راه رسیدم، ممکنه فشارم بالاتر باشه. ببین اول اومدین واقعا آیا فشار در شرایط درستی گرفته شده یا نه. اگه فشارسنج دیجیتالی دارین، بعضی فشارسنج‌ها مثلا شما تو 10 دقیقه 3 بار فشار گرفتی، هر دفعه یه عددی نشون میده. فشار خون ما ممکنه صبح یه عددی باشه، ظهر یه عدد مختلفی باشه. مثلا صبح باشه 14، ظهر باشه 13. ولی شما وقتی تو 10 دقیقه 3 بار فشار گرفتی، دیدی که یه بار 16 نشون داد، یه بار 12، یه بار 14، این فشار سنج ایراد داره. باید فشار سنج رو عوض کنیم. متأسفانه خب این سری مارکای خب نامعتبرم هست. شما برای اینکه مطمئن بشین، اگه شک دارین میتونید فشار سنج جی بی ایتون رو ببرین، گاهی توی مطب جایی همزمان با فشار سنج های در واقع دستی یا در واقع جی وی مقایسه کنین. اگه دیدین مثلا حدودش همونه، خب میتونید اطمینان حاصل کنین که فشار سنجتون داره درست کار میکنه و به این صورت فشار رو اندازه بگیریم.
بسیار عالی دکتر صاحب، موضوعی بسیار خوبی بود. ای که فشار خون افراد باید در شرایط استاندارد و معیاری، در آرامش و با استراحت و به دور از خستگی و ماندگی، به دور از استرس و تشویش ها باشه و حتما باید حداقل دو دفعه در دو روز و دو زمان متفاوت با یک دستگاه مناسب دکتر و آدم مربوطه چک شود. بود او باید بگیم کیفر فشار خوبی بار
بسیاری از ما کاهش شدن بویایی با بیرد بیماری باز می گردد. اما موارد نسبتا قابل توجهی هم دیده شده است که این حس بر اثر ابتلا به کرونا دچار اختلال شده و یا متاسفانه برای همیشه از بین رفته است. در این میان موارد نچندان زیادی گزارش شده است که افراد بر اثر ابتلا به کرونا دچار کاهش شنوایی شدند. در نتیجه اگر فردی دچار کاهش شنوایی به خصوص به صورت ناگهانی شود و این عارضه به همراه علائم دیگر این بیماری باشد، این امر می تواند از عوارض ابتلا به کووید 19 به حساب آید.
عزیزان شنونده، سپاس از همراهیتان با برنامه ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در بخش اول برنامه امروز ضربان، دکتر صاحب محمد صادق کشمیری فوق تخصص امراض قلب و عروق در مورد راه‌های کنترل و مراقبت برای بزرگسالان از نظر فشار خون و اینکه اینا مصاب و مبتلای به فشار خون نشود توضیحات بسیار خوب و مفصلی دادن. اشاره کردند که باید فشار خون در یک شرایط بسیار مناسب و دقیق گرفته شود. افرادی که ما فشار خونشان را کنترل میکنیم، اینا باید خسته و مانده نباشند، استرس نداشته باشند و کار فیزیکی و جسمی زیادی قبل از فشار گرفتن نکرده باشند. در یک شرایط استاندارد و معیاری باید حداقل دو دفعه در دو زمان متفاوت و دو روز متفاوت باید فشار خونشان چک شوه. اگر بالا بود، بعد از اون ما میتونیم بگیم که این نفر فشار خون داره و باید مراقبت و دواهای لازمه مصرف بکنن و داشته باشن. راجع به ارقام و عددهای فشار خونم اشاره شد که انشاءالله مورد توجهتان قرار گرفته باشه. دکتر صاحب، حالا اگر برای یک نفر تشخیص فشار خون بالا داده شد و مشخص شد که طبق معیارها و ضوابط علمی این نفر مشکل فشار خون بالا را داره، از همون اول دوا و دارو برش تجویز و توصیه میشه؟ ممکن است توصیه دیگه در مقدمه، یعنی پیشتر از دوا و دارو وجود داشته باشه، بعد از او اگر لازم شد دوا بخوره؟ توصیه ها و او سفارش هایی که قبل از دوا لازم هست چه چیزهایی میتونه باشه؟
اکیداً توصیه میشه که ما به هیچ وجه دارو شروع نمی کنیم. در ابتدای تشخیص اول توصیه های بهداشتی رو انجام میدیم که این توصیه بهداشتی ما در قالب 4 یا 5 توصیه هست. مهمترین توصیه بهداشتی کاهش وزنه. اینا بر اساس آمارایی که انجام شده و تو رفرنس ها و تو منابع هست، هر 10 کیلوگرم کاهش وزن باعث میشه بین 5 تا 20 میلیمتر جیوه فشار پایین بیاد که واقعا عدد قابل توجهیه. کسی مثلا وزنش 120 کیلو 130 کیلو هست، اگه 20 کیلو وزن کم کنه قطعا فشار خونش اصلا درمان میشه، اصلا نیازی به دارو نداره. این خیلی مهمه توی کارهای قبل اینکه دارو شروع کنیم.
بله.
پس ما تو دیابت هم دقیقا همین کار میکنیم. اصلا آمار هنساینی ها مطالعه شده. من اصلا رفرنس آپ تو دیت دارم خدمتتون میگم که یه رفرنس بین المللی خیلی معتبر هستش. خب حالا کسی اون کاهش وزن رو گرفت، تو دیابت هم دقیقا همینطوره. ما تو دیابت هم مثلا کسی که قندش مثلا 50 تا 60 تا بالا هست، هیچ وقت ما دارو نمیدیم. اول توصیه به رژیم غذایی کاهش وزن میکنیم که بسیار موثره، هم در فشار خون هم در دیابت. توصیه دوم توی درجه فشار خونی ها رژیم غذایی هست. چه رژیم غذایی؟ این متاسفانه الان امروز فست فودا زیاد شدن، فسترن شور هستن، توشون خیارشور هست، انواع اقسام سوس ها هست، انواع اقسام ادویجات هست که همه حاوی نمک هستن. رژیم مناسب چیه؟ رژیم استمان، یه رژیم دش یا رژیم تو بین المللی میگن که رژیمی که حاوی حد اکثر سبزیجات و میوه‌جات هستش. خیلی از کشورها دنیا واقعا اینقدر برنج مصرف نمی‌کنن، تو مقدار حجم زیادی از غذاشون سبزیجات مثل هویج، مثلا لوبیا، انواع اقسام غذای بخارپز، حالا یه بخش کمی شو مثلا گوشت و پروتئین و چربیجات. متاسفانه غذاهای ما ایرانی‌ها که خب همه دوست دارن، خیلی خوشمزه است. حالا کله پاچه که اصلا کلا رد، هرچند بعضیا خیلی بهش اعتقاد دارن، واقعا چیز 100% مضریه. ما اصلا فرض بر این می‌ذاریم که اصلا دوربر کله پاچه با نمی‌ریم. غذایی که تو ایرانیا زیاد مصرف میشه مثل آبگوشت، برش سبزی یا انواع اقسام غذایی که مورد علاقه هست، خب تو آبگوشت شما میتونه چربی یا مقدار اون چیزی که میزنه خیلی زیاد باشه، میتونه خیلی کم باشه. تو انواع خورش، تو برنج، خب ما روغن استفاده می‌کنیم. تو همه روغنا، خب همه مردم میدونن دیگه، روغنایی که ولی باز تو روغن مایه، باز روغن کنجد و روغن کانولا خیلی ضررش کمتره.
بله،
یعنی ما باید از همون ابتدا، حالا خانواده اصلا سبک غذاشون و سبک زندگیشون رو ببرن به سمت غذای مناسب. ببین دقیقاً تام که میگین، ما اصلا هیچ وقت نمیگیم غذا بدمزه باشه یا بیمزه باشه، جوری نیست. میشون خیلی موقع ما مریضایی که نارسایی قلب دارن یا خب خیلی براشون بحث نمک مهمه، ما میگیم شما باید از طعم دهنده های طبیعی استفاده کنیم. به جای اینکه از نمک استفاده کنیم، مثلا از لیمو ترش استفاده کنیم، غول طبیعی استفاده کنیم. حالا معمولا توصیه میکنیم به افرادی که نارسایی قلب دارن که این چیزها خودشون تو منزل ترجیحاً تهیه کنن که چیزای بیرون ممکنه خب نمک زیاد داشته باشه. پس اصولا رژیم غذایی، اونم باز اگه رژیم غذایی باشه که حاوی میوه و سبزیجات منزل کافی باشه، اونم 5 تا 10 میلی‌متر جیوه توی کاهش فشار خون موثره. نکته رژیم کم نمک هست که خیلی مهمه، توصیه میشه انجام بدن. و نکته بعدی تحرک بدنی هست. تحرک بدنی میدونه که تعریفش نیم ساعت در 5 روز در هفته حداقل هستش. مثلا خیلی از افراد میگن که ما سر کار و مرتب کار میکنیم، مرتب جمع جوش داریم. تو همه رفرنس ها میگن که فعالیت بدنی اون فعالیتی هستش که شما به طور ویژه و مخصوص به این فعالیت انجام بدیم. مثلا کسی محل کار تو منزلش واقعا میتونه پیاده روی کنه، خب پیاده بره. پیاده روی آهسته از نظر پزشکی تأثیری نداره، یا دو باشه یا پیاده روی که با فعالیت و با تلاش.
یعنی یک خانم زنی که در داخل خانه و منزل کار میکنه و فعالیت بدنی داره، یا یک مامور و کارمند دولت یا فلان شرکت و سازمان که کار میکنه و در محل کار خود حرکت و جابجایی و ای طرفی طرف میره فعالیت میکنه، ای از نظر پزشکی و طبی و ورزش و سپورت و تحرک لازم به حساب نمیآید و ای قابل قبول نیست.
از نظر پزشکی نه، درسته. در مجموع کسایی که کار میکنن تحرک دارن، خب کمتر شاق میشن، در مجموع درسته. برای اون چیزی که ما روش تاکید داریم که یکی مثلا طرف پارک بره، دو بره، یا مثلا شنا بره، ورزش های دو میدانی، یا مثلا ورزش کنه به اون من. ولی میگم خیلی اصلا میگن که دکتر ما اصلا روز 10 ساعت داریم کار میکنیم. درسته در مجموع اونا کمتر از افراد بی تحرک دچار بیماری ها میشن، ولی از نظر ما وقتی توصیه میکنیم به ورزش، یعنی 5 روز در هفته حداقل به مدت نیم ساعت، چون ورزش شرایط خاص خودش داره. 4 تا موردی که گفتیم در واقع برای هم پیشگیری از فشار خون موثر و مهم است، و هم برای درمان فشار خونی که تازه کسی مبتلا شده و هنوز ما دارو شروع نمیکنیم. در ابتدا باید بهشون این 4 تا توصیه رو انجام بدیم.
بسیار تشکر از توضیحات شما دکتر سپ کشمیری. یکی از موضوعات مهم و سوالات بسیار جدی ای که بعضیا که مریضی فشار خون بالا دارن، وقتی با مصرف دوا و دارو پس از مدت فشار خونشان کنترل میشه و طبیعی میشه، به خیال ای که دیگه خوب شدن، مصرف و استعمال دوا و داروهای خود قطع میکنن و دیگه دوا مصرف نمیکنن. آیا این کار درست است؟
ما اصولا بعضی از بیماری ها درمان ندارن، کنترل دارن. دیابت و بیماری فشار خون از اون بیماری هستن که کنترل میشن، درمان نمیشن. درمان به این معنی است که مثلا کسی گلو درد میگیره یا عفونتی میگیره، میره 5 روز 10 روزی آنتیبیوتیک یا داروی مصرف میکنه و کامل درمان میشه، خوب میشه. ولی اصولا فشار خون یه بیماری درمان پذیر نیست. ابتدای برنامه خدمت تو گفتم بعضی از فشارخونهای ثانویه که مثلا ناشی از بیماری کلیوی یا بیماری خاص هستن، اونا ممکنه درمانشن. مثلا ما بریم شریان کلیه بیمار رو باز کنیم به روشی و فشارخونش خوب بشه. ولی اصولا 95% مردم که فشارخون در واقع اسنشیال یا فشارخون اولی دارن، فشارخون هیچ وقت درمان نمیشه. چی میشه؟ کنترل میشه. دیابت هم همینطور. ما تا وقتی که قرص مصرف کنیم و انسولین مصرف کنیم، دیگه قندمون کنترل میشه. به محض اینکه اون دارو رو بزنیم کنار، دور به هم میگرده سر جای قبلش و میتونه آثار خیلی خیلی منفی داشته باشه. متاسفانه بعضی از عقاید و باورهایی هستن که ممکنه هم جنبه مذهبی داشته باشن. مثلا حالا طرف مثلا میره کربلا میگه خب من دیگه دارومو قطع میکنم. ببین هیچ وقت مسائل پزشکی و مسائل اعتقادی و دینی نباید قاطی کرد. خود دستور خدا، دستور ائمه، دستور پیامبر همیشه این بوده چی؟ بحث پزشکی راه خودشو داره.
بله،
بیماری فشارخون هیچ وقت درمان نمیشه، کنترل میشه. کنترل معنیش اینه که به طور مرتب دارو رو مصرف کنم و هیچ وقت دارو قطع نکنم. ممکنه به تشخیص پزشک، مثلا یه کسی داروش یه حدی بیشتره، بیاد پیش پزشک بگه مثلا من علائم افت فشار دارم، مثلا من پزشک کسی داروشو کم کنم، یا مثلا میگم ندرتن کسی ممکنه دچار سکته قلبی بشه، دچار نارسایی قلب بشه، آدمی بوده که همیشه مثلا 2-3 قرص فشار خون می‌خورد، الان چون قلب ضعیف شده دیگه خب فشار خونش اومده پایین، اونم در واقع جزء عارضه ای هست قلبی هست. می در مجموع ما میگیم ما توصیه‌مون این هستش که هیچ وقت هیچ دارویی رو بدون توصیه تجویز پزشک شروع نکنن و هیچ وقت هم بدون مشورت پزشک دارو رو قطع نکنن.
خیلی خیلی ممنون دکتر صاحب از توضیحات بسیار خوب شما و حوصله شما. با شما خداحافظی میکنیم. از شنوندگان عزیزم بابت همراهیشان تشکر و امتنان. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. خدا و نیار و نگهدارتان.
ساعت 2 به وقت ایران، 3 به وقت افغانستان است. دعوت میکنم بخش دیگری از خبرها را از رادیو دری بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و روز بخیر دارم حضور یکایک شما شنوندگان عزیز و ارجمند. من حسن زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. سفیر دولت سابق افغانستان در سازمان ملل با گذشت یک ماه از خروج نظامیان آمریکایی از افغانستان و سلطه طالبان گفت افغانها به این زودی با رئیس جمهوری دیگری در آمریکا اعتماد نمی کنند. خانم عادله راز سفیر دولت سابق افغانستان در سازمان ملل در مصاحبه با تارنامه اکسیوس در پاسخ به این پرسش که آیا او فکر می کند که افغانستان بار دیگر با رئیس جمهوری آمریکا اعتماد خواهد کرد گفت متاسفم که این را می گویم ولی فکر نمی کنم به زودی این اعتماد حاصل شود. سفیر دولت سابق افغانستان در پاسخ به سوال مجری اکسیوس درباره اینکه آیا خود او همچنان به آمریکا اعتماد دارد پاسخ منفی داد و گفت اعتمادش را با سیاست‌های آمریکا و دولت قبلی افغانستان که در آن خدمت می‌کرده است از دست داده است. در همین حال زمیر کابلوف نماینده ریاست جمهوری روسیه در امور افغانستان در مصاحبه با شبکه ریا نوستی با تاکید بر لزوم آشکار شدن حجم جنایت جنگی آمریکا و متحدانش در افغانستان گفت آنها باید برای جبران آن بخش اعظمی از هزینه‌های کمک به این کشور را متقبل شوند. کابلوف افزود ایالات متحده و متحدانش مسئول آنچه در دهه‌های گذشته در افغانستان رخ داده هستند. حجم جنایت جنگی آمریکا و ائتلاف غربی در افغانستان هنوز مشخص نشده و باید درباره آن به جمع‌بندی رسید. سخنگوی وزارت داخله طالبان گفت گروه تروریستی داعش تهدید جدید در افغانستان نیست و حضور گسترده‌ای در این کشور ندارد. سعید خوستی سخنگوی وزارت داخلی طالبان اظهار داشت که داعش برای امنیت افغانستان تهدید جدی نیست و حضور قابل توجهی در این کشور ندارد. وی افزود که داعش حضور فعالی در افغانستان ندارد و بیشتر مسئولیت حملاتی که دیگر افراد مسلح غیر مسئول از روی دشمنی شخصی انجام می‌دهد را نیز به عهده می‌گیرد. جواد سارگر عضو کمیسیون فرهنگی طالبان هم درباره برخی رویدادهای اخیر در افغانستان گفت همه ناامنی هایی که در افغانستان صورت می گیرد را نمی توانیم به داعش منسوب کنیم چرا که داعش نه جای مشخصی دارد و نه جبهه مشخص که در مقابل امارت اسلامی مبارزه کند. ذبیح‌الله مجاهد سخنگو و معاون وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان هم اعلام کرد که شب گذشته یک مرکز تروریست‌های داعش در شهر کابل منهدم شده است. مجاهد صبح امروز گفت این عملیات در حوزه 17 امنیتی شهر کابل انجام شد و در نتیجه آن مرکز داعشی ها به طور کامل تخریب و همه تروریست های موجود در آن کشته شدند. در ادامه روند خروج اتباع خارجی و افغانستان، پنجمین پرواز چارتر قطری با 235 سرنشین میدان هوایی کابل را ترک کرد. یک مقام ارشد دولت قطر اعلام کرد که پنجمین پرواز چارتر حامل غیر نظامیان از افغانستان به قطر از زمان خروج نظامیان آمریکایی با 235 مسافر که اکثر آنها شهروندان افغانستان بودند، خاک افغانستان را ترک کرد. این مقام که نامش افشا نشده و رویترز گفت اتباع دیگر کشورها نیز در این پرواز حضور داشتند، اما جزئیاتی درباره آن ارائه نکرد. گفتن است که این مسافران به طور موقت و تا زمان عزیمت آنها به مقصد نهایی خیش در قطر مستقر می شوند. مقام قطری افسود دوحه روند تخلیه و تلاش برای آزادی حرکت از افغانستان را در همکاری با شرکای بین المللی خیش ادامه داده و در عین حال بر ارائه کمک های بشردوستانه به افغانستان متمرکز خواهد بود. تحریک طالبان جابجایی نیروهای چینی را در میدان بگرام رد و گفت هیچ نیروی خارجی در افغانستان وجود ندارد. همکارم زبیح الله قریشی از کابل و گزارش این خبر.
به نام خدا. تحریک اسلامی طالبان جابجا شدن نیروهای چینی در میدان بگرام را به شدت رد نمودن، میگوید هیچ نیروی خارجی اکنون در افغانستان وجود ندارد. کمیسیون فرهنگی وزارت اطلاعات و فرهنگ تحریک اسلامی طالبان گزارش‌های منتشر شده در خصوص اینکه نیروهای چینی در میدان هوایی بگرام در شمال کابل پایتخت افغانستان که 2 دهه از پایگاه‌های مهم نیروهای آمریکایی در این کشور به شمار می‌رفت را رد کرده، می‌گوید که هیچ نیروی خارجی اکنون در افغانستان حضور ندارد. اما باشندگان ولسوالی بگرام ولایت پروان می‌گویند که پس از خروج نیروهای آمریکایی برای اولین بار شب گذشته چراغ‌های میدان هوایی بگرام روشن شد. شمشاد و بسال از باشندگان بگرام در خصوص روشن شدن میدان هوایی بگرام میگویند:
میدان هوایی بگرام چراغ‌ها دوباره روشن شده، سر و صداهای از داخل شنیده میشه، بیروبار هم مثل سابق شده. دیروز یک تیاره هم در همین نواحی دیده شده.
رسالو رو دیکی که میدان هوایی بگرام برقونه لگی دلی دی او دو غزیانو که تیارم لیدل شوی ده، مخینی وانتی بیروبار هم جد شوی ده، او خلق وای که در چینایان راغلی دی منگا داخل نمی خوابت چی راغلی دی یعنی دی راغلی.
در همین حال عمر منصور عضو کمیسیون فرهنگی وزارت اطلاعات و فرهنگ تحریک اسلامی طالبان میگوید که نیروی خارجی در افغانستان اکنون حضور ندارد و میدان هوایی بگرام از سوی حمایت اسلامی فعال گردیده است. منصور:
برای فعلا در افغانستان هیچ نیروی خارجی، هیچ عسکری خارجی حضور ندارد جمله چین. البته فعال شدن پایگاه هوایی بگرام این هم چون قبلا خارجی ها بودن، سیستم برقیشان فعال بود، وقتی اونا رفتن اسباب وسایل را تخریب کردن، خراب کردن، ولی پس مسئولین تکنیکی ما فعال کردن، اونا را تلاش کردن تا اینکه بالاخره دیشب فعال شد.
اینکه نیروهای چینی وارد میدان هوایی بگرام شده باشند، آگاهان سیاسی نیز این امر را نمیپذیرند. سید اسحاق گیلانی، یک تن از رهبران جهادی و آگاه امور سیاسی، میگوید گمان نمیرود که امارات چنین کار را کرده باشد و این بدنامی تاریخی را بپذیرد. گیلانی:
ما فکر نمیکنم، به خاطر که امارات اسلامی نباید امود تکرار بعدی ها را که از اینا گذاشتن او را تکرار کنن و این بدنامی تاریخی را به خود بگیرن.
میدان هوایی بگرام از پایگاه های مهم و استراتژیک آمریکا و ناتو طی 2 دهه اخیر در افغانستان بود و در کنار آن آمریکایی ها در این میدان یک زندان بسیار وحشتناک نیز احداث کرده بودند که بعد از گوانتانامو خطرناک بوده که مخالفین خود را در آن شکنجه و زندانی میکردند. خبرنگار رادیو دری کابل.
تشکر میکنم از همکارم آقای قریشی. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با همتای ارمنستانی خود دیدار و گفتگو کرد. آرارات میرزویان، وزیر خارجه ارمنستان، که امروز در قالب یک سفر کاری و برای دیدار با مقامات ایران وارد تهران شده است، با حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران دیدار و گفتگو کرد. بر اساس این گزارش، انجام گفتگوهای دو جانبه و رایزنی در خصوص مهمترین مسائل منطقه‌ای در دستور کار سفر وزیر امور خارجه ارمنستان به ایران است. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران با بیان اینکه سفر وزیر خارجه ارمنستان به تهران از قبل تنظیم شده بود، گفت جمهوری آذربایجان نباید اجازه دهد مرزهایش مورد سوء استفاده طرف ثالث علیه ایران قرار بگیرد. سید خطیب زاده سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران امروز در نشست هفتگی با خبرنگاران افزود سفر وزیر خارجه ارمنستان به تهران از پیش تنظیم شده بود و در چارچوب مسائل دو جانبه و گسترش روابط در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی است. سخنگوی وزارت خارجه ایران همچنین درباره اختلافات ایجاد شده بین ایران و جمهوری آذربایجان هم اظهار داشت روابط ایران و جمهوری آذربایجان همواره از روند رو به گسترش و رشد برخوردار بوده است. در دوران چند ماهه اخیر در جنگ و بعد از آن ایران سیاست اصولی خود را پیگیری کرده و از هیچ کمکی برای برادران خود در جمهوری آذربایجان دریغ نکرده است. شنوندگان گرامی، و پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. بدرود و حق نگهدار.
اوقات و لحظه های بسیار خوبی را برای شما عزیزان شنونده از خداوند متعال طلب میکنیم. صدای ما را از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران میشنوید. رسیدیم به ساعت 2:10 به وقت ایران، 3:10 به وقت افغانستان. زمان آن است که از علاقمندان به برنامه داستانهای تمثیلی دعوت کنیم که این برنامه را به مدت 15 بشنوند.
زندگی داستان است، داستانهای تلخ و شیرین از حقایقی روشن که در دل زمان و یادگار میماند. داستانهای تمثیلی، کاری از گروه اجتماعی شبکه دری. این داستان از زبان دشمن، تنظیم برای رادیو سید محمد علوی. حضرت علی علیه السلام و سایر ائمه هدا علیهم السلام، با آنکه همواره از طرف حکام زمانه از مسند حکومت دور نگه داشته شدند، اما همان حکام به گواه تاریخ هرگاه در حل مسئله باز می ماندند، دست استمداد به سمت ایشان دراز می کردند. وان بزرگواران با در نظر گرفتن مصالح امت اسلامی از پاسخ و همکاری دریغ نمی کردند.
سرورم، امروز شما را متفکر و قدر مضطرب میبینم. آیا چیزی شده است؟
خاطر بانو آسوده باشد، چیزی مهمی نیست.
اگر از اسرار حکومت است اصرار نمیکنم. گفتم شاید
از طرف امپراتور روم قاصدی آمده است.
حتما حامل پیام ناخوشایندی از سرورم که شما را اینچنین در اندیشه فرو برده است.
آری، او حامل چند سوال است.
یعنی چند سوال شما را اینچنین به فکر فرو برده از سرورم؟
سوال های زیرکانه است بانو.
خب در دربار شما کم نیست کسانی که نان علم و دانایی خود را می‌خورند.
نان علم، براستی که بسیاری از ایشان علمشان به قدر نانیست که می‌خورند.
سوالات را با آنها در میان گذاشته اید سرورم؟
با بهترینشان، اما از پاسخ درست در ماندند.
حال سرورم می‌خواهند چه کنم؟ بیگمان امپراتوری روم روی دانایی معاویه بن ابی سفیان و درباریانش حساب ویژه‌ای باز کردند.
همینطور است بانو، و اگر قاصد روم بی پاسخ از سرزمین مسلمانان برود اصلا صورت خوشی نخواهد داشت. من حتما احتمال می‌دهم که رومیان به عمد چنین سوالاتی را پرسیدند.
یعنی خود بر پاسخ این سوال‌ها واقفند؟
هیچ بعید نیست بانو.
حال چه باید کرد سرورم؟
فقط یک نفر هست که پاسخی هر سؤال را می داند.
اگر پیامبر زنده بود گمان می کردم منظورتان ایشان است.
اگر محمد پیامبر خاتم نبود او سزاوارترین فرد برای پیامبری بود.
از کی سخن می گوید سرورم؟
از پسر ابو طالب، ابوالحسن.
گفتید ابوالحسن؟ اما شما که با او دشمن هستید سرورم.
آیا این سخن رسول خدا را نشنیده ای که گفته است من شهر علمم و علی دریان است؟ و خدا که امروز در روی زمین کسی شایسته تر از پسر ابو طالب نیست.
چه بگویم، شنیدن این سخنان از جناب معاویه قدر عجیب نیست.
چه کنم که آفتاب را نمیتوانم منکر شوم بانو.
معاویه قاصدی را که از روم آمده بود و حامل سوالاتی بود به کوفه فرستاد و به او گفت که سوالات خود را با هیچ کس در میان نگذارد و فقط آن هنگام که حضرت علی علیه السلام را دید سوالات را مطرح کند و این موضوع را از همه مخفی کند. قاصد به کوفه رفت و حضرت علی علیه السلام را در مسجد یافت. او خطاب به امام علی علیه السلام عرض کرد:
یا ابوالحسن، من یکی از اهالی این شهر و رعیت شما هستم.
امام علی علیه السلام فرمودند: خیر، بلکه تو رعیت ما نیستی، اهل این شهر هم نیستی، تو قاصد روم هستی و حامل چند سوال هستی که چون معاویه نتوانست پاسخ برای آنها بیابد تو را به نزد ما فرستاده است.
بله یا ابوالحسن، چنین است که شما می‌فرمایید.
امام علی علیه السلام اشاره به فرزندان خود امام حسن و امام حسین علیهم السلام که در آنجا حضور داشتند کرده و فرمودند: آنچه می‌خواهی از ایشان بپرس که جواب خواهی یافت.
بله اگر اجازه دهید از آن کسی که موهای سرش روی گوشش را پوشانده از او میپرسم.
قاصد به امام حسن مجتبی علیه السلام نزدیک شد. پیش از آن که سخنی بگوید امام حسن علیه السلام فرمودند: ای مرد، آمده ای که سوال کنی فاصله بین حق و باطل چیست؟ بین زمین و آسمان چقدر فاصله است؟ بین مغرب و مشرق چه مقدار فاصله است؟ قوس و قزح چیست و آن ده چیست که یکی از دیگری مهمترند کدامند؟
شگفت و درست است، اما سوگند می‌خورم که من این سوال‌ها را در این شهر با احدی در میان نگذاشتم. شگفت و اگر با چشم خود نمی‌دیدم و با گوش خود نمی‌شنیدم باور نمی‌کردم. Thank you.
قاصد رومی حیرت زده و انگشت به دهان مانده بود. امام حسن مجتبی علیه السلام فرمودند: و اما پاسخ سوالها، بدان که فاصله بین حق و باطل 4 انگشت است. آنچه با چشم خود دیدی حق و آنچه شنیدی باطل است. و اما مقدار فاصله بین زمین و آسمان به اندازه دعای مظلوم بر علیه ظالم است و نیز تا جایی که چشم نبیند. همچنین فاصله بین مشرق و مغرب به مقدار سرعت گردش و حرکت خورشید در یک روز خواهد بود.
مراد از قوس و قزح چیست سرورم؟
امام حسن علیه السلام فرمودند: قوس علامتی است از طرف خداوند رحمان برای در امان ماندن موجودات زمین از غرق شدن و دیگر حوادث مشابه آن، و قزح نام شیطان است.
اکنون بفرمایید که آن ده چیز که یکی از دیگری محکمترند کدامند؟
امام حسن مجتبی علیه السلام فرمودند: خداوند سنگ را آفرید و به دنبال آن آهن را با وجود آورد که همانا آهن سنگ را قطعه قطعه می کند. پس آهن از سنگ محکمتر است. و سپس آتش را آفرید که آهن را گداخته و آب می کند، و سخت‌تر از آتش آب است که آتش را خاموش می کند، و از آب شدیدتر ابر است که آن را حمل می کند، و از ابر نیرومندتر باد است که ابر را به این سو و آن سو می برد، و از باد قدرتمندتر نیرویی است که باد را کنترل می کند، و از آن شدیدتر ملک الموت عزرائیل است که جان همه چیز را می گیرد و می میراند، و از آن مهمتر خود مرگ است که جان عزرائیل را می رو باید، و از مرگ محکمتر و نیرومندتر مشیت و اراده الهی است که مرگ را برطرف می نماید و در روز واپسین مردگان را زنده می کند.
خب چه شد؟ پاسخ سوالهایت را گرفتی؟
بله یا امیر، به راستی که تا کنون داناتر و عالمتر از ایشان ندیده بودم. اگر شما مسلمانان ادعا کنید که ابوالحسن پیامبر خداست، به گزافه ادعا نکرده.
پیامبر خاتم از